صبحانه با خبر.
در این بامداد سه‌شنبه سوم اردیبهشت 1392 خورشیدی برابر با 23 آوریل 2013 میلادی به همه شما سلام می‌کنیم. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز در بامداد در شمال، شمال غربی و غرب کشور باران میباره و در بعد از ظهر بر مقدار باران افزوده میشه و شهرهای استانهای خراسان و جنوب سیستان و بلوچستان رو هم باران فرا خواهد گرفت. قزوین و زنجان هم هوای بارانی خواهند داشت و اندکی هم در تهران باران خواهد بارید. امروز حداکثر دمای هوای تهران 16 درجه بالای صفر خواهد بود. برای مقایسه بد نیست بدانید که اندکی از پاریس و پراگ امروز تهران خنک‌تره، 2 درجه خنک‌تره. در تبریز، اردبیل و همدان حداکثر دمای هوا 10 درجه بالای صفر، در ارومیه، مهاباد، سنندج و زنجان 12 درجه، در قزوین و بابلسر 15 درجه، در رشت، مشهد، گرگان و اصفهان 18 درجه، در شیراز و یزد 20 درجه، در کرمان و بیرجند 22 درجه، در زاهدان و اهواز 28 درجه، در آبادان و بم 31 درجه بالای صفر و در بندر عباس 33 درجه. خنک‌ترین شهر چالوس هست با حد اکثر 5 درجه بالای صفر امروز و فردا حد اکثر 3 درجه بالای صفر، برای اینکه قرار است که ضمن باران در نواحی شمالی اندکی هم در چالوس برف بباره. باورتون میشه در ماه اردیبهشت؟ میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مراد ویسی در اتاق خبر، فهیمه خضر حیدری و دیگر همکارانم بابک غفوری آذر و فریدون زرنگار در بخش تهیه گزارش ها و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه پیش از پرداختن به گزارش ها به سراغ خبرها میریم. امروز برای آگاهی از خبرها با مراد ویسی همراه هستیم که خبرها رو در طول شب برای ما دنبال کرده. با سلام به شما.
با سلام و صبح بخیر. ایرج ندیمی عضو کمیسیون تلفیق بودجه میگوید این کمیسیون روز دوشنبه تصمیم به افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز سی ان جی گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، ایرج ندیمی میزان تغییر قیمت بنزین و گازوئیل را به طور دقیق اعلام نکرد، اما گفت بنزین بین 460 تا 800 تومان و گازوئیل و گاز سی ان جی هم بین 200 تا 250 تومان خواهند بود. ایرج ندیمی همچنین گفت کمیسیون تلفیق با رد پیشنهاد دولت برای درآمد 120 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه ها این رقم را به 49 هزار میلیارد تومان کاهش داد. وی گفت دولت سال گذشته پیش بینی کرده بود 65 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها درآمد داشته باشد، اما فقط 28 هزار میلیارد تومان درآمد داشت. تصمیمات کمیسیون تلفیق باید در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود. سرتیپ احمد پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران میگوید این نیرو امسال 8 رزمایش برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سرتیپ پوردستان در دیدار با وابستگان نظامی خارجی در تهران گفته نخستین این رزمایش‌ها در سوم خرداد در منطقه اصفهان و با هدف تمرین نبرد ناهمتراز برگزار می‌شود. سرتیپ پوردستان گفته دومین رزمایش که یک رزمایش زرهی خواهد بود تابستان و در جنوب شرقی ایران برگزار می‌شود. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران همچنین اسرائیل را تهدید کرد که در صورت آنچه که وی آن را ارتکاب اشتباه در برابر ایران خواند به عمر خود پایان داده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در ابتدای امسال تهدید کرده بود ایران قادر به هدف قرار دادن تلاوی و حیفا و تخریب این دو شهر اسرائیل است. در کانادا پلیس این کشور روز دوشنبه اعلام کرد دو مظنون مرتبط با القاعده را بازداشت کرده که در صدد بودند یک قطار مسافربری را در تورنتو از ریل خارج کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس کانادا اعلام کرد این دو مظنون از جانب عناصر القاعده مستقر در ایران حمایت می شدند، اما نشانه حاکی از حمایت حکومت ایران از آنان در دست نیست. پلیس کانادا میگوید مظنونین که شهاب الصغیر 30 ساله و رائد جاسر 35 ساله هستند از شبکه القاعده دستور و راهنمایی میگرفتند. انتظار میرود این دو امروز سه‌شنبه برای تفهیم اتهام در دادگاه حاضر شوند. اتهام آنها طراحی حمله برای کشتن مردم و همکاری با یک گروه تروریستی عنوان شده است. در سوریه رسانه‌های دولتی این کشور روز دوشنبه از ربوده شدن دو اسقف ارتودکس در استان حلب و در حال انجام فعالیت‌های بشردوستانه خبر دادند. رویترز به نقل از سانا خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد این دو اسقف یوحنا ابراهیم و پاول یازیگی نام داشتند و در حال انجام فعالیت‌های بشردوستانه بودند. دولت سوریه گروه‌های شورشی مخالف را متهم به ربودن این دو اسقف کرده، اما هنوز هیچ فرد یا گروهی این مسئولیت را نپذیرفته. و خبر آخر این که ائتلاف ملی مخالفان سوریه در ترکیه جورج صبرا را به عنوان رئیس موقت این ائتلاف تعیین کرد. جورج صبرا جایگزین معاذ الخطیب می شود که اخیراً کناره‌گیری کرد. جورج صبرا در نخستین سخنان خود در این مقام گفته افراد حزب الله در استان هومس در کنار ارتش سوریه علیه مخالفان می جنگند.
با سپاس از مراد ویسی که همچنان با ما خواهند بود، بد نیست به اتفاق نگاهی داشته باشیم به فهرست مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. درباره آخرین بحث‌ها و گفت‌وگوهای انتخاباتی با مراد ویسی گفتگو می‌کنیم. سپس گزارشی خواهیم داشت درباره نحوه انعکاس سخنرانی‌های اخیر محمود احمدی نژاد در تلویزیون جمهوری اسلامی و بعد از اون در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی درباره ذخیره ارزی امروز ایران اطلاعات بیشتر و جزئی‌تری دریافت خواهیم کرد و پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های روز سری به جهان ورزش میزنیم. البته پیام های شما را هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه یه اسمس یا پیامک های شما از همینک میتونید با از طریق دو شماره تلفن تماس بگیرید و برای ما اسمس بفرستید و نظرات خودتون رو بیان کنید درباره مسائل مختلف. دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 20 926 011 57 30. این روزها خبرهای مربوط به انتخابات خیلی داغه. داغترین خبرهای ایران رو تشکیل میده. نامزدهای احتمالی در حال سفر و سخنرانی و موضع‌گیری هستند، اما هنوز معلوم نیست تعداد دقیق نامزدها چند نفر خواهد بود و چه کسانی هستند. اونچه که معلوم اینه که تعدادشون زیاده. برای آگاهی از آخرین تحولات مربوط به انتخابات با مراد ویسی، آگاه به مسائل سیاسی ایران، گفتگو می‌کنیم. آقای ویسی مجدداً سلام.
سلام خدمت شما.
آقای ویسی، بد نیست اول بپردازیم به سخنان انتخاباتی محمود احمدی نژاد در خوزستان که در روزنامه هم بازتاب داشته، سخنانی که هر روز یک درجه از روز قبل حدت و شدت بیشتری پیدا میکنه.
آقای احمدی نژاد یک شنبه و دوشنبه خوزستان بود، اونجا یه سری صحبتهایی کرد راجع به مخالفین خودش، از جمله این که گفت که اگر گوشه پرونده منتقدینش رو بالا بزنه اونا جایی در بین ملت نخواهند داشت. بعد گفت منو تهدید کردن که اگر روم رو زیاد کنم پدرمو در میارن، ولی گفت من وای میسم جلوی این صحبت ها. ضمن این که توی خوزستان گفت که من میخوام یارانه 45 هزار تومانی رو 250 هزار تومان کنم، ولی یه عده نمیگذارن.
آقای ویسی، چنین ادبیاتی سابقه نداشته روم رو زیاد کنم؟
بله، یه خورده چالش بین احمدی نژاد و مخالفین اصولگراش داره تندتر میشه و روز به روز انتظارم این هست که تندتر هم بشه.
ظاهرا در جلسه هیئت دولت در خوزستان برخوردی هم بین معاون اول رئیس جمهوری و نماینده آبادان در مجلس پیش اومده.
بله، یه تعداد از نماینده اونجا درگیر شدن به لحاظ لفظی با دولت راجع به وعده‌های دولت که جلسه رو ترک کردن. بعد آقای جزائری که امام جمعه اهواز هست عذرخواهی کرده از رئیس دولت.
آقای بیسی، خبری درباره آمدن یا نیامدن محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی به دایره انتخابات داریم؟
همین امروز روزنامه شرق با یکی از نزدیکترین افراد به این دو صحبت کرد، با حسین مرشی که در دولت هاشمی رفسنجانی رئیس دفتر بود. در دولت آقای خاتمی هم معاون و مسئول گردشگری بود. ایشون انتقاد کرده که با وجود که دو تا ملاقات شده بین هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بعد از عید، ولی دفاتر این دو اطلاعیه ندادن، خبررسانی نکردن. و اینجور از صحبت آقای مرشی برمیاد که یکی از این دو نفر نامزد خواهد شد، البته هیچ معلوم نیست. آقای مرعشی صحبت از ائتلاف با مثل یک ائتلاف چنگانه مثل اصولگرها را رد کرده، ولی این احتمال رو داده که اگر آقای هاشمی آقای خاتمی نیان ممکنه روی یک فرد سومی توافق کنن. بعد آقای مرعشی گفته اگر این دو نفر بیانیه رسمی بدن در حمایت از نفر سوم، اون نفر سوم امکان موفقیتش بالا خواهد بود.
ولی معلوم نیست که
نه هنوز معلوم.
جبهه پایداری هم ظاهرا در معرفی کامران باقری لنکرانی به جمع به جمع‌بندی رسیده از این گروه تازه.
بله، اینها خب در میدان هفته تیر تهران در یک سالونی اونجا اعلام کردن با حضور آیت الله مصباح یزدی که باقری لنکرانی وزیر پیشین بهداشت نامزدشون هست، ولی سخنگوی این جریان آقای قاضی‌زاده یک مصاحبه کرده و گفته که ما با آقای جلیلی صحبت کردیم، نپذیرفت آقای جلیلی که نامزد ما بشه. بعد ازش سوال کردن شما که این همه رابطتون با حداد عادل خوب بود چرا اون رو معرفی نکردید؟ گفته که در زمانی که بحث ریاست مجلس بود و رقابت با علی لاریجانی ما نظرمون با آقای حداد بود، ولی الان نظرمون به آقای لنکرانی.
به هر حال بحث‌ها زیاده، فکر می‌کنم در فرصت‌های بعدی باز از صحبت‌های شما درباره انتخابات استفاده خواهیم کرد. آقای ویسی خیلی ممنون از شما. اینک به اتفاق شماری چند از پیام‌هایی رو که شما برای ما فرستادید و درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید به اتفاق می‌شنویم.
به تمام نامزدهایی که تا حالا ثبت نام کردن، آقای هاشمی و آقای خاتمی هم اضافه کنیم، من یک سوالی دارم، کدام یکی از این کاندیدا میتونن یک دقیقه جلوی حکم حکومتی آقای خامنه‌ای بایستن؟
من از ایرانی هایی هستم که خیلی رادیوی شما رو گوش میدم و میخوام از بدبختی مردم ایران در ترکیه هم صحبت بکنید، در شهرهای ترکیه که واقعا مردم با بدبختی دارن زندگی میکنن، میگم پاسپورتشون رو میزنن.
همونطوری که دریافتید باز یک اشکال فنی پیدا کردیم، صداهای شما شنوندگان قاطی شده بود با هم که برطرف خواهیم کرد و امیدوارم بتونیم در فرصت‌های بعدی به استحضارتون برسونیم براتون پخش کنیم. فعلا بپردازیم به ادامه گزارش‌ها. اشاره کردیم که همزمان با افزایش انتقادها از اقدامات محمود احمدی نژاد، نحوه انعکاس سخنرانی‌های او در تلویزیون جمهوری اسلامی هم تغییر کرده، تغییری که بیشتر ناظر بر کم نشان دادن استقبال مردمی از اظهارات اخیر اوست. بابک غفوری آذر.
با نزدیک شدن به ماهای پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، گویی ستاره اقبال او نیز نزد مدیران اصلی ترین رسانه داخل ایران یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حال افول است. در روزهای اخیر نحوه انعکاس اقدامات و اظهارات رئیس جمهوری ایران در رسانه رسمی جمهوری اسلامی آشکارا با آنچه در گذشته انجام میشد فاصله گرفته است. حالا دیگر خبری از نمایش استقبال‌های پرتعداد و جمعیت فشرده پای سخنرانی‌های آقای احمدی نژاد نیست. به جای آن آشکارا بر استقبال کم مردم و نمایش کم شماری جمعیت تاکید می‌شود. این اتفاق در یک هفته اخیر شدت بیشتری هم پیدا کرده است. پنجشنبه گذشته صدا و سیمای جمهوری اسلامی بخش عمده گزارش همایش برگزار شده در ورزشگاه آزادی را به نمایش سکوهای خالی ورزشگاه اختصاص داد. همایشی که رسانه‌های نزدیک به دولت از حضور جمعیتی بالای 60 هزار نفر در آن صحبت می‌کنند، اما در گزارش 40 ثانیه‌ای تلویزیون ایران خبری از این جمعیت نیست و تاکید بر خالی بودن سکوهای ورزشگاه است.
در مراسمی در ورزشگاه آزادی تهران از دستاندرکاران سفرهای نوروزی از جمله هلال احمر، هواپیمایی، راه آهن، اورژانس کشور و دیگر ارگان‌های دخیل در ستاد سفرهای نوروزی با حضور رئیس جمهور تجلیل شد. آقای احمدی نژاد.
این اتفاق در هفته اخیر نیز در نحوه انعکاس سفر استانی رئیس دولت به استان خوزستان نیز ادامه پیدا کرده و شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی که روز یکشنبه اظهارات آقای احمدی نژاد را به طور زنده پخش می‌کرد، بارها کم تعداد بودن جمعیت حاضر در مراسم و خالی بودن بخش عمده‌ای از سالن را نمایش داد.
این بود که جوان‌ها هنوز بخش قابل توجهی از جوان‌های از خوزستان فاقد شغل هستند. خب اینو باید ایجاد کنیم. البته سرمایه گذاری در استان زیاد شده است.
روی کرده تلویزیون ایران در نمایش استقبال‌های کمشمار از سخنرانی‌های محمود احمدی نژاد برخلاف رویه پیشین این رسانه است. این موضوع به روشنی با مقایسه نحوه پوشش و البته استقبال دو سال و نیم پیش مردم از سفر مشابه محمود احمدی نژاد و هیئت دولتش به استان خوزستان کاملاً روشن است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته تلاش زیادی در انعکاس استقبال‌های گسترده از سخنرانی‌های محمود احمدی نژاد داشت و این روند حتی در جریان پخش سخنرانی‌های خارج از کشور اون نیز دیده می‌شد. آنچنان که در جریان چند سخنرانیش در سازمان ملل متحد که با اعتراض‌های نمایندگان برخی کشورها و خروج آنها از سالن روبرو شد، تلویزیون ایران از نمایش کامل اتفاقات رویداد خودداری می‌کرد و در مواردی با مونتاژ تصاویر سالن را پر نشان می‌داد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. یه چند تا اسمس که در ساعتی پیش به دستمون رسیده براتون میخونیم تا در انتظار اسمس های جدید شما هم هستیم. شنونده نوشته آقای جان کری و آمریکا و اروپا بدانند منتظر نتیجه انتخابات ایران نباشند. مملکت دست سپاه و خامنه‌ای و رئیس جمهوری هیچ کار است و شما عرضه ندارین. بدبخت ملت ایران که داره له میشه و فریادرسی نداره. راد از تهران اینو نوشته. شنونده دیگری برای ما نوشته هر کس بیاید دیگر نمیتواند ایران را از باطلاق در بیاورد. هر کس باشد نمیتواند آقا را قانع کند. ما به کسی رأی نمیدهیم. شنونده دیگری نوشته ما ایرانی ها اگر اراده قوی و پشت کار داشته باشیم در همه رشته ها در جهان پیروزیم، به شرطی که عشق بورزیم. و شنونده دیگری هم نوشته دو سال پیش در گیلان برای وزارت جهاد کشاورزی کار کردیم، هنوز پولشو ندادن. منتظر دریافت اسمس های شما هستیم. دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. امروز میخوایم در همراهی فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، درباره میزان ذخایر ارزی ایران صحبت کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شما و به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه باخبر.
آقای خاوند، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به واشنگتن رفته بود، روز یکشنبه حجم ذخایر ارزی ایران رو 100 میلیارد دلار اعلام کرد. پیش از پرداختن به سخنان و رقم اعلام شده وزیر اقتصاد، می‌خواستم از شما بپرسم که اصولاً ذخایر ارزی معناش چیه و چه تأثیری بر اقتصاد کشورها و به ویژه بر اقتصاد ایران داره؟
به زبان خیلی ساده، ذخایر ارزی مجموعه دارایی هایی هست که در خزانه بانک های مرکزی کشورها عمدتا به صورت ارزهای معتبر بین المللی به خصوص دلار و یا در قالب طلا نگهداری میشه. حجم ذخایر ارزی منعکس کننده روابط اقتصادی بین المللی کشور است. کشورها کالاها یا خدمات صادر می کنند، کالا و خدمات وارد می کنند، کشورها سرمایه صادر می کنند، سرمایه وارد می کنند. با کسر و جمع این دریافت ها و پرداخت ها موجودی ارزی اونها بالا و پایین میره. در ایران مثل خیلی دیگه از کشورهای فروشنده نفت، موجودی ذخایر ارزی عمدتاً در گروه صادرات نفت است. ایران از دریافتی‌های ارزی خودش که عمدتاً نفتی هست برای واردات کالا استفاده می‌کنه و اون چیزی که باقی می‌مونه به ذخایر ارزیش اضافه میشه. اعتبار بازرگانی کشورها در گروه مقدار ذخایر ارزی است که در اختیار دارند. در مورد ایران به دلیل پرونده هسته‌ای ذخایر ارزی جنبه استراتژیک و امنیتی هم پیدا میکنه، چون که همه میخوان بدونن توان مقاومت ایران در برابر تحریم ها چقدر است.
خب برگردیم به ارقام، به رقمی که وزیر اقتصاد ایران در مورد حجم ذخایر ارزی ایران اعلام کرد. آیا واقعا ایران 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره آقای خاوند؟
صندوق بین‌المللی پول حجم ذخایر ارزی ایران رو در سال 2011 101 میلیارد دلار ارزیابی کرده بود، با این پیش بینی که این رقم در سال 2012 به 89 و در سال 2013 یعنی امسال به 84 میلیارد دلار کاهش پیدا میکنه. واحد اطلاعات اقتصادی در اکونومیست در نوامبر 2012 همین متغیر رو کمتر از 70 میلیارد دلار ارزیابی کرده. لزکو، مهمترین روزنامه اقتصادی چاپ پاریس، همون موقع یعنی نوامبر 2012 نوشت که ذخایر ارزی ایران احتمالاً به 40 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. می‌بینیم که آمار مختلفی در این زمینه ارائه میشه.
خب وقت چنانچه رقم اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد درست باشه آقای خاوند، دامنه مانور ایران چقدر خواهد بود؟
برای یک کشور 77 میلیون نفری که سالانه حدود 80 تا 90 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داره، 100 میلیارد دلار اعلام شده از طرف آقای حسینی چیز دندانگیری نیست. کافی است اشاره بکنیم که عربستان سعودی 850 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره، الجزایر 210 میلیارد دلار و لیبی 123 میلیارد دلار. به علاوه فراموش نکنیم که زیر فشار تحریم ها مهمترین منبع تأمین ارز ایران که صادرات نفتی باشه به شدت کم شده و با خطر کاهش باز هم بیشتر هم روبرو هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
متشکرم آقای حسینی.
در اینجا با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم و نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با روزنامه بهار شروع میکنید آقای رفیع‌زاده که در صفحه اول خودش به سفر احمدی نژاد به خوزستان و سخنان او پرداخته.
بله، روزنامه بهار در تیتر یک گزارشی از اظهارات روز گذشته آقای احمدی نژاد منتشر کرده در اهواز و این بار نوشته که اگر شما عددی نیستید و اگر گوشه‌ای از پرونده شما رو بالا بزنم بین ملت جایی نخواهید داشت. عکس یک این روزنامه هم ما به سخنرانی محمد رضا عارف کاندیدای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری در دانشگاه صنعتی شریف اختصاص پیدا کرده که آقای عارف گفته خس و خاشاک نامیدن مردم عواقبش وضعیت کنونی ایران هست.
در روزنامه قانون حال و هوای انتخابات و موج گرانی ها تیتر شدن.
روزنامه قانون عکسیه که خودش رو اختصاص داده به مصباح یزدی، روحانی تندرو و حامی پیشین آقای احمدی نژاد و آقای لنکرانی کاندیدای جبهه پایداری و نوشته گویا احمدی نژاد دیگری در راه است. تیتر یک این روزنامه اما به هجوم مردم به بازارهای مواد غذایی اختصاص پیدا کرده در پی گرانی هایی که در چند روز اخیر به شکل ناگهانی بار دیگر رخ داده.
و روزنامه رسالت واکنش نمایندگان مجلس به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را به عنوان تیتر انتخاب کرده.
بله، روزنامه رسالت هم که یکی از روزنامه‌های جناح حاکم هست و تا چندی پیش از حامیان دولت آقای احمدی نژاد، حالا اظهارات چند نماینده مجلس رو در انتقاد از موج تازه گرانی‌ها در تیتر یک منتشر کرده. تیتر دوم خودش رو هم به اظهارات وزیر اقتصاد اختصاص داده که گفته به یورو و دلار وابسته نیستیم، اما در متن همین سخنان آقای شمس‌الدین حسینی گفته واحد پول ملی ایران طی سال گذشته 80% خودش رو از دست داده.
این در حالیه که روزنامه دنیای اقتصاد به پایان دلار 1226 تومانی پرداخته.
خداحافظی با دلار 1226 تومانی تیتر یک روزنامه دنیای اقتصاد هست و این روزنامه نوشته که مجلس و دولت توافق کردن که دیگه این دلار رو از چرخه مبادلات در ایران حذف کنن. از این به بعد ارز مبادله‌ای یا آزاد خواهد بود و کلیه کالاها با اون محاسبه خواهند شد.
و روزنامه شرق آقای رفیع‌زاده درباره کاهش 70 هزار میلیاردی درآمد دولت توسط مجلس تیتر زده و گوشه نگاهی هم به حرف‌های تند و تیز احمدی نژاد انداخته.
بله، روزنامه شرق آقای حسینی در تیتر یک نوشته که با کاهش 70 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت که مجلس اون رو تصویب کرده در البته در کمیسیون تلفیق، پرداخت یارانه نقدی و افزایش اون در تعلیق قرار گرفته. آقای حسین مرعشی هم به روزنامه شرق گفته که هنوز احتمال ورود آقای خاتمی و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی به انتخابات وجود داره و ما مشغول مذاکره.
در صفحه اول مردم سالاری تیتری در پیوند با تحلیل هاشمی رفسنجانی درباره انتخابات 24 خرداد مشاهده میشه.
روزنامه مردم سالاری از قول اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته که از مردم برای تغییر مدیریت اجرایی جدی است. عکسی که خودش رو هم اختصاص داده به چایکاران در استان گیلان و گزارشی در این باره که مطالبات سال گذشته چایکاران هنوز از سوی دولت پرداخت نشده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم آقای حسینی.
یک فرصت کوتاه برای یکی دو تا اسمس. شنوندهی نوشته تا این قده سرطانی استبداد و دیکتاتوری ولایت فقیه محو و نابود نشود، صلح و صفا و آرامش و دوستی به ایران و جهان بر نمی گردد. بعد اضافه کرده پاینده با نام ایران زمین. رضا از غرب طالاب گاوخونی اصفهان. در اینجا فرصت اون رسیده که به اتفاق سری بزنیم به جهان ورزش با فریبرز غریب.
در پایان رقابت‌های قهرمانی کشتی آزاد آسیا در دهلی نو در هندوستان، تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب یک مدال طلا و 3 برنز و 45 امتیاز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. هند میزبان با 2 طلا و 2 برنز با 48 امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و مغولستان هم بعد از ایران در سکوی سوم قرار گرفت. پیش از این تیم کشتی فرنگی ایران هم با کسب 3 نقره و 2 برنز بعد از کره جنوبی نایب قهرمان آسیا شده بود. در ادامه مسابقات والیبال جام باشگاه‌های آسیا در تهران، روز گذشته تیم کاله نماینده ایران در 3 گیم نماینده امارات را شکست داد و با توجه به برد دیدار اول مقابل چین تایپه به عنوان تیم اول گروه 1 به دور بعد صعود کرد. بهروز عطایی سرمربی تیم والیبال کاله در کنفرانس خبری بعد از دیدار با نماینده امارات در گفتگو با سیما از هشدار داور مسابقه به برخی از بازیکنان تیم ایران صحبت کرد.
به شدت زوم کرده رو تیم ما. قبل از بازی به خودم اومد گفت که فلانی یا فلانی اگه اینجوری باشه من خطا میگیرم. اصلا این چیزی تو والیبالون عرف نیست.
در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امشب دو نماینده ایران، سپاهان و استقلال به مصاف حریفان می روند. در گروه سوم سپاهان در دبی با النصر امارات دیدار دارد. سپاهان با 3 امتیاز بعد از الاهلی عربستان و القرافه قطر در مکان سوم این گروه ایستاده. در گروه چهارم استقلال در ورزشگاه آزادی میزبانی از الریان قطر را بر عهده دارد. آبی‌ها که در صدر گروه چهار قرار دارند در صورت پیروزی برابر حریف قطری صعود خود را به دور بعد هموار خواهند کرد. نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران محمد هادی آیت اللهی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن اعلام اینکه برخی از اعضای کادر فنی تیم شهرداری تبریز اقدام به تبانی کردند همچنین افسوده در این مورد مشغول جمع‌آوری مدارک هستیم تا آنها را به مراجع قضایی ارجاع دهیم. تیم منچستر یونایتد دیشب در آخرین بازی هفته 34 لیگ برتر فوتبال انگلیس با پیروزی 3 گله برابر آستون ویلا در فاصله 4 هفته به پایان بازی‌ها قهرمان زودهنگام این مسابقات شد. رابین فان پرسی مهاجم منچستر دیشب با به ثمر رساندن هر 3 گل تیمش 20مین سند قهرمانی شیاطین سرخ را امضا کرد. و امشب در دور رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا یک نبرد کلاسیک و جذاب از دو سبک متفاوت قاره سبز آلمان و اسپانیا در دستور کار است. بایر مونیخ بارسلونا در آرنا آلیانز شهر مونیخ. فریبرز غریب، رادیو فردا.
هفت و سی دقیقه است و موقع شنیدن سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رسیده در همراهی مراد ویسی.
با سلام مجدد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در حال چهارشنبه راهی اصفهان می شود که روز یکشنبه در خوزستان گفته بود می خواهد به جای 45,000 تومان 250,000 تومان یارانه به مردم بدهد، اما به گفته وی برخی نمی گذارند. مصطفی پور محمدی وزیر کشور پیشین و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران خواستار عدم نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در این انتخابات شد. محمد خاتمی دیگر رئیس جمهوری سابق ایران میگوید برای شرکت در انتخابات نباید شرط گذاشت. در سوریه رسانه‌های دولتی این کشور روز دوشنبه از ربوده شدن دو اسقف ارتودکس در استان حلب در حال انجام فعالیت‌های بشردوستانه خبر دادند. پلیس کانادا روز دوشنبه اعلام کرد دو مظنون مرتبط با القاعده را بازداشت کرده که در صدد بودند یک قطار مسافربری را در تورنتو از ریل خارج کنند. ایرج ندیمی عضو کمیسیون تلفیق بودجه میگوید این کمیسیون روز دوشنبه تصمیم به افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز سی ان جی گرفته است. ائتلاف ملی مخالفان سوریه جورج صبرا را به عنوان رئیس موقت این ائتلاف تعیین کرد. بن کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه در دیدار با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب و حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر خواستار توقف ارسال سلاح از سوی کشورهای عربی برای طرفین درگیر در سوریه شد، اما دبیر کل اتحادیه عرب گفته چنین کاری ممکن نیست. سرتیپ احمد پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران گفته این نیرو امسال 8 رزمایش برگزار خواهد کرد که نخستین آن در اصفهان و دومی در تابستان در جنوب شرقی ایران خواهد بود.
با سپاس بسیار از مراد ویسی به اطلاعتون برسونم که در این بخش از صبحانه با خبر و تا ساعت 8 ابتدا گفتگوی خواهیم داشت با فهیمه خضر حیدری درباره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، سپس گزارشی درباره مطالبی که رسانه‌های مختلف به نقل از محمد خاتمی نوشتند، بعد به جهان فرهنگ و هنر سر میزنیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌های ایران رو در همراهی شهرام رفیع‌زاده ورق میزنیم و به همراه بردیا افشین از تازه‌های جهان موسیقی آگاهی می‌یابیم. نخست به اتفاق با فهیمه خضر حیدری همراه میشیم. فهیمه سلام، صبح بخیر.
سلام به شما آقای حسینی و سلام میکنم به همراهان این برنامه.
نخستین پرسشی که پیش میاد این هستش که میدونیم سرانجام ثبت نام برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا به پایان رسیده و ساختمان فرمانداری در خیابان میر عماد هم در حال خودش رو به روی داوطلبان بسته، چون دیگه
به پایان رسیده.
همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد انتخابات شوراهای شهر و روستا هم برگزار میشه. چه کسانی برای نشستن بر صندلی شوراهای شهر تلاش خواهند کرد؟
آقای حسینی، وزیر کشور مصطفی محمد نجار دیروز دوشنبه اعلام کرده که 302,165 نفر برای چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت نام کردند. 4% زنان هستند و 96% مردان. جوانترین داوطلب کف شرط سنی رو داره، 25 سالش هست از سیستان و بلوچستان، و محسن‌ترین داوطلب 100 ساله هست از مریوان.
یعنی سقفی وجود نداره، 100 سالگی
کف وجود داره ولی 100 سالگی به حال ظاهرا پذیرفته است. 513 نفر آقای حسینی، جالبه بدونید که فقط از یک شهرستان کوچک زیرکوه از توابع بیرجند اعلام نامزدی کردند و به حدی اعلام نامزدی ها زیاد بوده در سراسر ایران که عده‌ای به شوخی میگن که تعداد نامزدها از تعداد کسانی که قرار رأی بدن بیشتره.
بعد در تهران چطور؟ برای شورای شهر پایتخت هم اشخاصی نامزد شدن؟
بله، خب طبیعتا در تهران وضعیت به همین منوال هست. اعلام شده که 3,000 نفر نامزد شدن برای در واقع نشستن بر 31 صندلی شورای شهر پایتخت که امسال به حال افزایش پیدا کرده. از شورای سوم، شورای حال حاضر، عده یعنی اکثریت نامزد شدن همچنان برای شورای دور بعد، دور چهارم. از بین چهره های اصلاح طلب که یک لیست مشخصی دارند میشه که از با سابقه ترینشون در حوزه مدیریت شهری نام برد، محسن هاشمی که مدیر عامل پیشین مترو بود، آقای هاشمی، آقای علیزاده طباطبایی وکیل خانواده هاشمی هم جالب بدونید که نامزد شدن، تعدادی از نمایندگان دوره های پیشین مجلس، و باز هم جالب بدونید که گروهی از وزرای برکنار شده، آقای احمدی نژاد نامزد شدن برای انتخاباتشون.
یکی دیگه از وجه تمایز ها با انتخابات پیشین این هست که شماری از چهره های هنری و حتی ورزشکاران هم نامزدی خودشون رو اعلام کردن.
صحبت از علی دایی بود، از حمید استیلی و هدیه تهرانی بود که همه اینا تکذیب شد و در واقع در حد شایعه باقی موند، ولی خب بعضی از بازیگران حالا مقدار خوش چهره تر سینما که گمنام‌تر هم هستن نسبت به اشخاص که نام بردن، مثلا مثل دانیال عبادی از طرف ائتلاف مهندسان هنرمندان وارد شده، برادران زندگانی امین و امید وارد شدن، محمد سلوکی مجری صدا و سیما، خانم الهه رضایی که هم نسلان من ایشون رو به عنوان مجری برنامه کودک میشناسن، افسانه بایگان وارد انتخابات شورای شهر تهران شده و گفته که به دعوت از یک نهاد وارد شده، آقای مختابات خواننده نسبتا مشهوری هستن، آقای ایوزی، حبیب الله کاسه‌ساز تهیه کننده فیلم اخراجی های آقای دهنمکی وارد این حوزه شده، حمید سوریان کشتیگیر، حسین رضازاده وزنه بردار، و خلاصه مثل این که جذابه برای این گروه ها شورای
طبیعتاً شهر. طبیعتاً واکنش هایم به حضور چهره های هنری و ورزشی در این انتخابات از این رو آنسو شنیده شده دن.
بله، واکنش ها زیاده، چون در حال تهران یک شهر خیلی خودمونی آسون نیست، یک شهر معمولی نیست، شهر دشواری هست، مسائل حل نشده، معضلات زیادی داره، و اینها خب گروه های تخصصی نیستن، اگرچه که شوراها پارلمان های شهری هستن و قرار هستش که شهروندان شرکت بکنن برای مشارکت در اداره شهرها، ولی به حال تهران مسائلی داره که متخصصان در اون موندن، آلودگی هوا، ترافیک، بافت فرسوده، بافت تاریخی، زلزله تهران، مترو پایتخت، تاکسیرانی، حمل و نقل عمومی، یعنی همه اینها به حال ایده میخواد، و بنابراین این پرسش هست که تا چه حد این اشخاص اساسا انگیزه دارن یا ایده دارن برای حل این مسائل.
بسیار خوب، خیلی ممنونم فهیم از توضیحاتت که ما رو روشن کردی درباره انتخابات آینده شوراهای اسلامی شهر و روستا. در اینجا بد نیست به اتفاق بار دیگه شماری از پیام‌های شما دوستداران عزیز رو که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید بشنویم. ظاهراً قرار نیست پیام های شما رو بشنویم، بیشتر بپردازیم به ادامه گزارش ها. با عرض پوزش از اینکه اعلام شنیدن پیام ها رو کردم، بپردازیم به گزارشی در این زمینه. برخی رسانه ها در روزهای گذشته مطالبی رو به نقل از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین نوشتند که به نوشته سایت باران ناقص یا احیانا استنباط های شخصی است که منجر به تحریف گفته های آقای خاتمی شده. سایت باران اکنون متن کامل سخنان آقای خاتمی در جمع ایثارگران و جانبازان را منتشر کرده. فریدون زرنگار.
محمد خاتمی سخنان خود در جمع ایثارگران و جانبازان را با این جمله شروع می کند که ما در وضعیت بحرانی به سر می بریم و همه ما دلمان برای کشور و مردم ایران و اصل نظام و انقلاب می سوزد. آقای خاتمی با اشاره به مسئله انتخابات ریاست جمهوری میگوید پیش از آن که گفته شود چه کسی بیاید و چه کسی نیاید، باید مشخص شود چه انتظاراتی از رئیس جمهوری هست و او چه کارهایی را باید انجام داد و مطالبات واقعی چیست و اولویت‌هایی که باید انجام بگیرد کدام است. آقای خاتمی در ادامه گفته‌های خود به چند مسئله کلیدی اشاره دارد و از جمله میگوید کسی که خود را نامزد ریاست جمهوری میکند نمیتواند با جمهوری اسلامی مخالف باشد. به گفته آقای خاتمی در جمهوری اسلامی قانون اساسی مبناست و در این قانون هم اصل ولایت فقیه وجود دارد و هم حقوق ملت به رسمیت شناخته شده است و آمده است که همه امور از طریق انتخابات خواهد بود و نیز قوا باید از هم منفک باشند و در کار هم دخالت نکرده و مستقل باشند. بنابراین و به گفته آقای خاتمی، توقعی که از رئیس جمهوری هست این است که در چارچوب قانون اساسی عمل کند. اما مشکل موجود به گفته آقای خاتمی در ایران این است که سازوکاری برای ضمانت اجرای قانون اساسی نیست و وظیفه رئیس جمهوری که مجری قانون اساسی است ضمانت اجرایی می‌خواهد. یکی از سازوکارهایی که می‌تواند این نقص را برطرف کند به گفته آقای خاتمی تشکیل دادگاه قانون اساسی است. محمد خاتمی با اشاره به سیاست‌های خارجی و اقتصادی در دوران ریاست جمهوری‌اش می‌گوید در آن زمان سازمان‌های تخصصی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وجود داشت که سندها و سیاست‌های مهم اقتصادی را طراحی می‌کرد و ایران رشد اقتصادی 8% و سرمایه‌گذاری‌های اصلویه را تجربه کرد. در زمینه سیاست خارجی هم به گونه‌ای رفتار شد که حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شده بود و هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری نبود. نشانه‌اش هم جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری بود که اصلی یکی از نتایج آن بود. آقای خاتمی با اشاره به موج مهاجرت جوانان و کارشناسان از ایران میگوید دلیل این است که اعتماد مردم به عنوان سرمایه اجتماعی لطمه دیده و امید به آینده و دلبستگی به نظام و انقلاب ضعیف شده است. محمد خاتمی درباره اداره کشور میگوید امروز یک باند و یک جریان نمیتواند مملکت را اداره کند. هر کس که بخواهد بیاید باید از همه نیروهای کارآمد و توانا و با تجربه و خوشفکر در این مملکت استفاده کند و نمیتوان به صورت امنیتی و نظامی کشور را اداره کرد. محمد خاتمی در ادامه گفتهای خود میگوید در انتخابات گذشته گفته شد که باید حصرها برداشته شود و زندانیان سیاسی آزاد شوند و فضای امنیتی به فضای باز سیاسی در چارچوب قانون اساسی مبدل شود و زمینه انتخابات سالم و آزاد فراهم آید. تلقی که از این گفته ها شد این بود که گویا اینها شرط شرکت در انتخابات است. اما حالا من میگویم برای انتخابات شرط نباید گذاشت، ولی باید مطمئن باشیم که آنچه گفته شد نتیجه یک انتخابات است و کسی که میآید باید توان تحقق آن نتیجه را داشته باشد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. در ادامه چند تا اسمس یا پیامک به دستمون رسیده براتون نقلشون میکنیم. شنونده ای نوشته، البته با شوخ طبعی، ایشون نوشته نتیجه جلسه مشترک مجلس و دولت دو نقطه، چرا هر کاری میکنیم مردم از گرسنگی نمیمیرن. این شوخی این شنونده است. شنونده ای نوشته احمدی نژاد هر چه در دست دارد باید در یک فرصت مناسب برای مردم ایران افشا کند که بعد از انتخابات سالها مهمان هتل اوین است. سعید از بروجرد اینو نوشته. شنونده دیگری به نام ناصر از اصفهان نوشته دیروز رفتیم روغن نباتی بخریم، مغازه‌دارا گفتند روغن نداریم و قرار است امروز با قیمت 90 هزار تومان به بازار بیاید. دست دیکتاتور درد نکند. نظر این شنونده است. شنونده دیگری نوشته چرا از خدا نمی ترسید؟ چرا درباره کشتار مسلمانان میانمار چیزی نمیگید؟ مگه اونا بشر نیستند؟ حقوق بشر فقط مال غربی هاست. شنونده بعد ایشو اضافه کرده چرا از مسلمان ها بدتون میاد؟ در بخش های اخبار در روزهای گذشته اضافه میکنم که به موضوع مسلمانان میانمار پرداخته شده. شنونده دیگری نوشته با آمدن زلزله در تهران مردم ایران می توانند از ستم این حکومت نجات پیدا کنند. شنونده دیگری هم نوشته آخه وقتی که 700 الی 800 میلیارد دلار پول نفت را خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگر سپاه و بسیج و احمدی نژاد ظرف 8 سال برای حفظ قدرتشان دزدیدند، دیگر واقعا گناه کبیره و خیانت است در انتخابات نمایشی این حکومت شرکت کنیم. رضا از منطقه کویر شرق اصفهان اینو نوشته. بقیه اسمس ها رو در فرصت های بعدی براتون نقل خواهیم کرد. با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
درود بر شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. امیدوارم روز رو با امید آغاز کنید و شب امیدوار شما برآورده شد.
آقای سرکوهی، فراخوان 20مین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان منتشر شد. میخواستم درباره زمان برگزاری و برنامه‌های این جشنواره ازتون بپرسم.
بله، بر اساس این فراخوان 20مین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با محور حمایت از تئاتر ویژه خردسالان مهرماه در همدان برگزار خواهد شد در بخش‌های مسابقه تئاتر کودک، تئاتر نوجوان، تئاتر بین‌الملل، نمایش ویژه خردسالان، تئاتر خیابانی، مسابقه نمایشنامه‌نویسی، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی. حالا یک ابتکاری هم اینا کردن که در جشنواره‌ها بی‌نظیر است. معمولاً جشنواره کارهای نو و تازه باید ارائه بشه، به خصوص در بخش مسابقه، اما اینا آمدن گفتن که آثاری در مسابقه تئاتر کودک و تئاتر نوجوان پذیرفته خواهد شد، یعنی 8 نمایش در این و 8 نمایش در اون یکی که قبلا اجرا شده باشند و مجوز اجرا داشته باشند. در واقع خواستن کار خودشون رو محکم بکنن و فقط کارهایی که از سانسور وزارت ارشاد رد شده و هیچ مشکلی هم نداره رو بپذیرن، اما این در واقع جشنواره از نو بودن جشنواره میکاهد. در بخش بین‌الملل هم هنوز هیچ گروهی ثبت نام نکرده، اما گفتن که یک بخش نمایش ویژه خردسالان خواهند گذاشت که تازه است، حالا باید دید که چگونه خواهد.
هیاهوی خیال عنوان نمایشگاهی است که امروز افتتاح میشه.
بله، این نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر فلسطین افتتاح خواهد شد. 40 اثر هست از گل و مرغ و تصیب، یعنی آثاری که به شیوه سنتی خلق شدن، و تا 21 اردیبهشت ماه این نمایشگاه ادامه دارد.
بازگردیم به هنرهای نمایشی. آقای سرگویی، اپرای عروسکی مولوی هم قرار هست که از امروز به روی صحنه بره.
بله، این در واقع یک نمایش عروسکی است که حالا اسمش گذاشتن اپرای عروسکی، به کارگردانی آقای بهروز غریب‌پور، در تالار فردوسی به صحنه خواهد رفت. بهزاد عبدی آهنگهاش رو ساخته و محمد معتمدی و همایون شجریان هم آواز خوندن. باید به این نکته توجه بکنیم که معمولاً اپرا یک تعریف خاصی داره و وقتی که ما یک نمایش عروسکی داریم که در بخش‌هایش به خصوص برای جلب تماشاگر و فروش آواز می‌ذاریم، نمی‌تونیم اون اپرا خطاب بکنیم. اما متأسفانه در ایران این کارها هم رایج هست و دیگه اصطلاحات معانی خودشون از دست دادن.
بعد سه جایزه جشنواره فیلم‌های پلیسی روسیه به یک فیلم ایرانی تعلق گرفت.
بله، این هم خبر خوبی است. 15 جشنواره بین‌المللی فیلم پلیسی روسیه 159 اثر مستند و سینمایی تلویزیونی از 40 کشور نشون دادن، اما فیلم تعبیر خواب به کارگردانی رضا داوودوی در این جشنواره سه جایزه گرفت. یکی جایزه ویژه کمیته داوران که به کارگردان فیلم اهدا شد، بعد آقای شهاب حسینی به عنوان بهترین بازیگر مرد جشنواره انتخاب شد و آقای حمید ابراهیمی دیپلم افتخار بازیگر مکمل مرد رو گرفت. داستانم داستان یک پلیس است که بر سر دوراهی قرار گرفته بین وظیفه و قولی که داده. البته فیلم کلیشه است، اما به هر حال این جایزه ها هم دریافت این جایزه ها به هر حال برای سینما ایران خوب است.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکویی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم در صفحات درونی روزنامه‌های امروز چه خبره. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه‌های قانون و تهران امروز شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه قانون گزارشی منتشر کرده درباره هجوم مردم به بازارهای مواد غذایی در واکنش به موج گرانی‌های تازه. اونطوری که روزنامه قانون نوشته، خبرنگاران این روزنامه که به بازار تهران رفتن تأکید کردن که بسیاری از مردم تا اونجایی که امکانات مالی به اونها اجازه میده اومدن بازار و در حال خرید مواد غذایی هستن که قابل نگهداری در خانه ها هست. البته روزنامه قانون تاکید کرده که موج گرانی ها که از افزایش 60% گوشت و 40% روغن آغاز شده و با حذف ارز مرجع از سوی دولت تشدید شده، این نگرانی ها رو در مردم ایجاد کرده که مردم هجوم ببرن به بازارهای مواد غذایی. تهران امروز هم در گزارشی تأکید کرده که بر اساس یک نظرسنجی تلویزیونی که در شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی انجام شده، حدود 70% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی خواستار این شدن که دولت آینده مهار تورم رو به عنوان اولویت اول خودش قرار بده.
آقای رفیع‌زاده، اگر بخوایم ببینیم که حامیان پیشین محمود احمدی نژاد درباره دولت او و خودش چه انتقاداتی کردن، باید به روزنامه‌های کیهان، وطن امروز و سیاست روز مراجعه کنیم.
بله آقای حسینی، روزنامه‌های کیهان، وطن امروز و سیاست روز و البته حتی روزنامه رساله و دیگر روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم که تا چندی پیش به شکل تمام‌قد از آقای احمدی نژاد و دولت او حمایت می‌کردند، حالا چند روز پیاپی هست که حملاتی رو متوجه رئیس دولت کردند. روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای که حسین شریعت‌مداری نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اون رو نوشته، تأکید کرده که آقای احمدی نژاد در پایان بزرگراه قرار داره و باید با احتیاط رانندگی بکنه. ایشون در این حال تاکید کرده که اظهارات روز گذشته آقای احمدی نژاد درباره افشاگری علیه برخی مقامات جناح حاکم یک بلوف سیاسی هست و ایشون مثل 8 سال گذشته هیچ سندی نداره که بر علیه اشخاصی که با اونها رقابت میکنه منتشر بکنه. روزنامه سیاست روز هم ابهام در سخنان رئیس جمهور عنوان سرمقاله اون هست و تاکید کرده که آقای احمدی نژاد چون انتقادها به نزدیکان او افزایش پیدا کرده حالت تهاجمی به خودش گرفته و روزنامه وطن امروز هم با سرمقاله با تیتر چه خواهد شد تاکید کرده که استراتژی میخواستن و نگذاشتن آقای احمدی نژاد پوسیده است و ایشون دیگه نمیتونه با استفاده از این استراتژی معرکه بگیره.
روزنامه بهار آقای رفیع‌زاده گزارشی داره درباره پنیسیلینی که جان 5 نفر رو در ایران گرفت.
بله، روزنامه بهار گزارش داده که آقای ایرج خسرونیا کارشناس رسمی سازمان پزشکی قانونی و همچنین رئیس انجمن متخصصان داخلی در ایران روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد که پنیسیلین های وارداتی از چین پنجمین قربانی ایرانی خودش رو طی چند ماه اخیر گرفته. ایشون گفته که پرونده پزشکی این بیمار 40 ساله که یک مرد بود در خودش مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که به طور مستقیم ایشون بر اثر مسمومیت ناشی از پنیسیلین چینی جان خودش رو از دست داده.
کاریکاتور امروز رو هم آقای رفیع‌زاده از روزنامه شرق انتخاب کردیم.
بله آقای حسینی، این در صفحه آخر روزنامه شرق چاپ شده، این کاریکاتور کاری از نازنین جمشیدی و صف نامزدهای انتخابات شوراها رو نشون میده که از شمار رای دهندگان بسیار بیشتر هست.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
من هم متشکرم، روز خوبی برای شما آقای حسینی و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب فرصت این هستش که یکی دو تا اسمس دیگه براتون بخونیم. شنوندهی برای ما نوشته مردم خودشان باید بدانند با این همه گرانی جای رای دادن هست یا نه. شنونده دیگری نوشته جالبه با این که در رادیو فردا از برنامه های دینی مانند اذان خبری نیست، اما مانند حاکمان نظام ایران دروغ نمیگویید. امضا ایرانی. شنونده نوشته جوانی هستم 27 ساله که چند روز دیگه میخوام ازدواج کنم، به خدا به خاطر فشار اقتصادی و تورم وحشتناک احساس خوبی ندارم، آخه واقعا حق مردم ایران همینه. شنونده نوشته با سلام و درود بر عزیزان رادیو فردا، نادر هستم. ایشون اضافه کرده آقای رفسنجانی تو رو خدا بیا و این روابط و سیاست خارجی ما رو درست کن. شنونده ای گفته ضمن عرض سلام، روی سخن من با آقای خاتمی است که اگر میخواد وارد انتخابات شود اولا اطمینان پیدا کند که واقعا انتخاباتی در کار هست یا نه، در ثانی سوپاپ اطمینان برای وضعیت موجود نباشد. شنونده ای نوشته اصولگرایان کسانی هستند که وقتی در قدرت نیستند با تمام امکانات خود برای ناکامی و بدنامی رقیب تلاش می کنند و وقتی در قدرت هستند با سوء مدیریت و حاکمیت یک استبداد مطلقه فاتحه مملکت را می خوانند و پاسخگو هم نیستند. یک بار دیگه دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. در اینجا به اتفاق با بردیا افشین همراه میشیم برای آگاهی از تازه های جهان موسیقی.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. سه‌شنبه ها به تازه های موسیقی جهان نگاهی میکنم، از اونجایی که البته دوشنبه ها اولین روز کاری هفته بیرون از ایرانه و در این روز آثار جدید موسیقی وارد بازار واقعی میشن و من از آهنگ‌ها یا آلبوم‌هایی که از دیروز به قفسه فروشگاه‌های موسیقی اضافه شدن چند تایی رو انتخاب می‌کنم که با هم گوش بدیم. اما قبل از اون از یک گروه ایرانی بشنویم، گروه آبجیز که خیلی وقت بود آهنگی منتشر نکرده بود. آبجیز دیروز یک ویدیو از تک آهنگ تازه‌اش رو در فضای اینترنتی به اشتراک گذاشته، آهنگی به نام شهامت. ویدیو این آهنگ تحت تأثیر فیلم‌های سینمایی جنگ ستارگان. این ویدیو تا ساعتی پیش در سایت یوتیوب نزدیک به 5000 بیننده داشته، اما به نظر میاد خیلی با استقبال طرفداران گروه روبرو نشده و بیشتر از اونی که بینندگان این ویدیو رو دوست داشته باشن به نظر میاد خوششون نیومده، البته با استناد به تعداد دوست داشتنها یا نداشتنها در صفحه یوتیوب این سایت به اشتراک گذاری ویدیو. به هر حال آبجیز گروهی که از میانه های دهه 80 خورشیدی فعالیتش را شروع کرده، تا حالا 3 آلبوم داده و موسیقیش یک موسیقی پاپه که تحت تأثیر سبک‌های مختلفی مثل رگه، اسکا و راک. با هم به قسمت‌هایی از آهنگ جدید آبجیز گوش میدیم، آهنگ شهامت.
تو دستی میدم خودمو به دست تو شهامت، فقط یکم دیگه میخوام داشتم از مرز عراس، ترسی وجود نداره، تنها دلیل موندنم غرور و اعتباره.
اما از تازه های موسیقی جهان، فرانک ترنر خواننده و آهنگساز 31 ساله آلبوم جدیدش را دیروز منتشر کرده که پنجمین آلبومشه و به نظر میاد که اغلب رسانه ها بیشتر از هر آلبوم دیگه تو این هفته انتظار این آلبوم رو میکشیدن. این هنرمند انگلیسی البته متولد منامه در کشور بحرینه، سبک موسیقیش ریشه تو موسیقی نواحی بریتانیا داره و ما با هم به آهنگ ماشین زمان از آلبوم جدیدش گوش میدیم. On particle physics and the power of steam, it runs on diesel oil and Johnny Dark. I'll daydreams, I'll pack a pair of socks and a hunting rifle, a change of underwear and some snacks of trifles. Scared of going back, you know how I'm forgetful. To go back and to see where things really used to be, not the way we remember them. و هنرمندی که دوست داره او رو با نام اسنوپ لاین بشناسیم، اولین آلبوم خودش رو در سبک تازهش منتشر کرده. هنرمند 41 ساله‌ای که تا پیش از این همگی او رو یک آهنگساز و خواننده مطرح در سبک هیپ هاپ میشناختن و البته با نام اسنوپ داگ. او از سال گذشته در زندگی هنری و شخصیش تغییر رویه داده، البته بعد از آشنا شدن با آینه راستافاری. راستافاری سبک زندگی یا جنبشی اعتقادیه که 8 دهه پیش در جامائیکا شکل گرفته و ریشه تو مفاهیم دین‌های ابراهیمی به خصوص مسیحیت داره و پیروان راستا بیشتر محتویات انجیل رو باور دارن. این سبک زندگی در دهه‌های پایانی قرن گذشته مورد توجه مردم جهان قرار گرفت، البته به کمک موسیقی رگه و هنرمند اسطوره‌ایش باب ماردی. حالا اسنوپ داگ نه فقط نامش رو عوض کرده به اسنوپ لاین، به آیین راستا رو آورده و سبک موسیقیش رو هم به رگه تغییر داده و آلبوم جدیدش رو به نام ظهور کرده دیروز به بازار داده. و ما به این آلبوم گوش میدیم از اسنوپ لاین که با تمام آثارش تا به حال متفاوته. Them a walk in the talk about this one. Them a laugh and go on about that one. Hey, what you can't get it, get it. And the problem will get real dirty, dirty. Say, who feels it now? And I suppose that you never know. Oh, you reap what you sow. Can't plant the corn when the peas won't fit grow. No. La 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 la. و در آخر از کریسی امفلت یادی بکنم، هنرمندی استرالیایی که دیروز در سن 53 سالگی درگذشت. امفلت با گروه راک استرالیایی دیواینرز نام خودش رو مطرح کرده بود، خصوصا در دهه 80 میلادی این گروه تونسته بود شهرتی جهانی پیدا کنه. به آهنگ خودم را لمس میکنم از گروه دیوانرز گوش میدیم، آهنگی با صدای کریسی امفلت، هنرمندی که سرطان سینه او را از پا در آورد.
مثل همیشه در چنین ساعاتی است، در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر همچنان ادامه خواهد داشت. تا ساعت 8:30 از طریق رادیو میتونید با ما همراه بمانید.